ما انشالله بتونیم هم رونق و هم جهش تولید رو بتونیم داشته باشیم.
بسیار خوب. پس شما، من مشخصا متوجه نشدم که فکر میکنید اگر تحصیلات در قالب درست به شما داده بشه این خودش به تنهایی میتونه موجب رونق تولید بشه یا نه الزامات دیگه این مورد نیست هست؟
خواهش میکنم، به تنهایی که نمیشه. میدونی شما وقتی که فقط مالی رو داشته باشین، یعنی باید بیزنس پلن میگن، یعنی کلن کل پروسه رو ببینیم، ما چگونه مواد رو تهیه کنیم، چگونه تولید کنیم، چگونه به عرضه کنیم و این چرخه مالیش دوباره برگرده. یعنی چی؟ یعنی که منابع مالی موتور محرکه یه تولید هست. به تنهایی مثلا میتونیم بگیم 70-80 درصد کار رو تکمیل میکنه، بقیه‌اش
70-80 درصد رو تکمیل،
بله بله، مکمل هست که ما بتونیم ان شاءالله این زنجیره رو با سرعتی بیشتر بچرخونیم.
خب حالا من روی این 70-80 درصدی که شما اشاره کردید یه مقداری صحبت دارم. آقای فیروزی، ما اگر فرض رو بر این بگیریم که کمک 100 درصدی نظام بانکی رو برای تولید کننده ها داشته باشیم، ولی بهبود این همراه نباشه، مثلا با بهبود فضای کسب و کار، با یه فضای کسب و کاری که اونها تو اون بستر بتونن درست در مسیر درست کار بکنن و اون بهره وری و بازدهی خوب رو از کارشون داشته باشن، واقعا چقدر میتونه مفید باشه؟ من میخوام بگم که اگر نظام بانکی حتی خوب هم کار بکنه اونطور که ما مورد انتظارمونه، چقدر، چند درصد میتونه کمک کننده باشه؟ آقای فتایی میگن 70-80 درصد، واقعا همینطوره؟
ببینید، به یه چیزی رو باید اول اشاره بکنم، اونم اینه که اصلا این نرخ بهره‌ای که الان در ایران داره گرفته میشه چرا هم اندازه دنیا نیست؟ خب به نظرم اقتصاددانا کاملا مشرفن به این موضوع که نرخ بهره، تورم، نمیدونم نرخ استهلاک پول، همه اینها به هم دیگه ربط داره و اینها در ایران قاعدتا به هم دیگه الان میخوره، یعنی این نرخ بهره. اما این همین نرخ بهره، ببینید ما یه سابقه تلخ داریم در موضوع ارائه تسهیلات بانکی، حالا هم به کسب و کارها که شد کسب و کارهای زود بازده و بعد شد کسب و کارهای کارگاه‌های کوچکتر از 5 نفر و نمیدونم کسب و کارهای روستایی و انشائری و اینها، تبدیل شبیه شد به یک پولپاشی. به یکی از مشکلاتی که شاید الان ما رو کسب و کارهای کوچک و متوسط داریم اینه که صاحبان این کسب و کارها خیلی توجهی به مدیریت تسهیلاتی که میگیرن، به مدیریت مالی کارگاهشون ممکنه نداشته باشن و بعد اون وقت تو باز پرداخته به مشکل برمیخورن، میشه معوقات بانکی که وجود داره. ما در کنار این که باید نظام بانکیمون به عنوان یکی از ابزارها و یکی از بالهای حرکت تولیدی ما و حرکت جهش تولیدی که نیاز داریم باید بیاد و کمک بکنه و شاید مهمترین قسمت این موضوع هم شاید باشه، هرچند من با اون 70-80 درصد راست چه بخواد خیلی موافق نیستم و خیلی معتقد نیستم که تنها 70-80 درصد موضوع برمیگرده به این که نظام بانکی باید سرمایه رو تنظیم بکنه. خیلی جاها ما یه سری محدودیت‌های دیگه داریم و یه سری هدف گذاریامون، استراتژی‌های صنعتی که باید بچینیم، این که اصلا ما بعضی موقع‌ها میریم توی بازاری که کاملا اشباع شده میریم شروع میکنیم سرمایه گذاری کردن، بعد انتظار هم داریم که بیایم مثلا فرض فرمایید این توی این بازار اشباع شده سود هم بکنیم، بعد بانک هم بیاد به ما سرمایه بده که توی این بازار اشباع شده بیایم ورود پیدا بکنیم. یه چند تا چیز با هم دیگه نمیخونه. من یه کار جدید خیلی خوب دیدم، فکر می‌کنم معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت این رو منتشر کرده بود، در رابطه با کسب و کارهایی که الان می‌صرفه شما در یک منطقه‌ای بزنید، یعنی شما منطقه رو انتخاب می‌کردید، می‌گفت این کسب و کار آیا اینجا اشباع شده هست یا اشباع شده نیست. هیچ مواردی از این دست که بتونه این کسب و کارها رو هدایت بکنه به یه سمت، میتواند اون وقت در کنارش نظام بانکی رو شما بذارید و انتظار داشته باشید که جهش تولید و رونق تولید رو به عنوان نتیجه و حاصل این جوین شدن به هم دیگه ببینید. این به نظر من راهیه که باید علاوه بر بحث تسهیلاتی که بانک‌ها باید بدن، شفافیتی که بانک‌ها باید ایجاد بکنن، همه اینها رو در نظر بگیریم، در کنارش باید به این موضوع توجه بکنیم که هدایت جریان تولید کشور به سمت و سوی که دیدگاه صادرات محور باشه، دیدگاه تأمین بازار داخلیمون باشه، به این سمت بره، اینها نیاز به هدایت داره، در کنار هم دیگه میتونن مکمل هم باشه.
بله آقای فتایی عزیز، شما در واقع مدیریت یک بنگاه تولیدی رو که از جمله میتونه هم مدیریت تحصیلات باشه که آقای فیروزی اشاره کردن، چقدر کمک بس. کننده میدونید علاوه بر مسئله کمک نظام بانکی به تولید کننده؟
ما با فرض این که فرایندمون درسته و هدف گذاریامون درست شده و به فرض این که اگه میخواییم ورود کنیم به بازاری تحقیقات انجام دادیم، اگه این بحث رو بکنیم، من اعتقادم به اینه که بازم روش از 70-80% مالی مهم هست. چرا که به اصطلاح الان اگه نگاه کنیم، ما موزر قاچاق فرض بفرم تالا فروس پارامترهای مختلفی داره، ولی یکی از دلایل قاچاق اینه که تولید کننده‌های داخلی با ظرفیت کامل تولید نمی‌کنن. چرا تولید نمی‌کنن؟ چون نقدینگی تأمین سرمایه مواد اولیه رو نداریم، چون خواب سرمایه زیاد شده، پروسه گشایش زیاد شده و پروسه واردات خیلی طول می‌کشه. و چرا نمی‌تونیم به اصطلاح ما تولید 100% با ظرفیت داشته باشیم؟ چون تأمین سرمایه نکردیم، مواد نرسیدیم، نمیتونیم تولید کنیم، بازار کمبود میشه، تقاضا هست، عرضه نیست، پس میرن چیکار میکنن؟ خب یه سری هستن که میرن از این فرصت استفاده میکنن، فرض کنید که بفهمید قاچاق میاد. این در صورتی که به اصطلاح فرآیندهای دیگه نسبتاً مناسب باشن، درست باشن، همه چیز درست دیده باشیم، خب حالا واقعا موتور محرک تولید منابع مالی هست. ما در همین حالت که الان خدمتتون دارم میگم، از سال 96 تا 98 الان درصد رشد لوازم خانگی تو اکثر به اصطلاح کاتگوری‌هاش، هم ریز هم سفید هم سیاه، بالای 10% بوده. یعنی نشون میده که داره روند رشد تولید رو داره ادامه میده. و اعتقاد به این دارم که بله، اگه بتونه نظام بانکی بال بزرگتر تولید هست و بتونه بکشونه تولید رو و در یک حتی جاهایی بیاد با خود تولید کننده ها در محصولاتی در کارهای شریک بشن، که از جمله ما مثلا این کاری کردیم، به راحتی میتونن مثلا یک جهشی رو در یک محصول در یک بازار بتونن با هم دیگه داشته باشه.
بله، ولی کماکان شما مشکل اصلی بنگاه تولیدی رو هم عدم تامین نقدینگی میدونید که میتونه در واقع کمک
در این پروسه الان در این زمان، در این مقطع زمانی واقعا الان ما موزل به صورت کمبود نقدینگی داریم و تحریک تقاضا هست، یعنی همه اینو به هم وصل، ولی در اصل اینه که بعد اگه یه سرمایه درستی باشه، چون بازارش هست، بعدا منابع تولیدی یعنی ماشینالات، تکنولوژی، قالب‌ها همه ردیفه، خب این به چی میخواد؟ این میخواد برای واردات باید سرمایه در حدی بذارین که شما اون ظرفیت کامل بتونین کار کنین، فرض کن 8 ساعت 10 ساعت در روز کار کنین که بتونین به صورت تقاضای حاکم تو بازار رو پاسخگو باشی.
بله آقای فیروزی، حالا اشاره کردن آقای فتایی هم حالا به حال خیلی موثر میتونن، از درصدی هم که مطرح کردن برای کمک نظام بانکی مشخص بود که مشکل اصلی رو چی میدونن، به حال ایشون در میدان هستن و ما باید حرفشون رو قبول بکنیم، اما سوالی که مطرحه اینه که ما چرا با وجود این حجم عظیم نقدینگی تو اقتصاد کشورمون، بخش تولیدمون اینطور داره گلایه میکنه از کمبود منابع؟
ببینید، ما برای این که بتونیم یه بازار رو در نظر بگیریم، باید اولا زنجیره ها رو در نظر بگیریم، یعنی شما نمیتونید تأمین اولیه مواد رو و بعد اونور هم فروش رو جدای از تولید در نظر بگیرید. همه اینها در کنار همدیگه معنی میده. مثلا فرض فرمایید شما اگر منحنی لبخند فرض فرمایید نساجی رو ملاحظه بفرمایید، 25-30% مثلا تو طراحی و تأمینه، 55-60% هم توی مثلا قسمت بازاریابی و فروش و مصرفشه، 10-15% تولیده. یعنی ما اگر این زنجیره رو درست نبینیم، هر چقدر پول تزریق بکنیم خیلی اتفاق عجیب غریبی نمیفته. همین منحنی لبخنده به ما نشون میده که خیلی از مواقع این نقدینگی مثلا میره در حوزه سفته‌بازی و دلالی، یعنی میره در سمت راست این منحنی قرار میگیره و اونجا رو پرفشار میکنه. دلیل این که با وجود اینکه این نقدینگی بالایی هست، ولی ما نمیتونیم خیلی این نقدینگی رو در تولید ببینیم و بعضا تو بازارهایی مثل بازار ارز، بازار طلا و مسکن و اینها یه دفعه میره هجوم میاره و تخریب میکنه اون بازارها رو داریم در اونجا میبینیم، اینه که باید اول مشخص بکنیم که این زنجیره چرا قسمت تولیدش اینقدر جذابیت نداره برای کسی که میخواد نقدینگی رو وارد بکنه و بیاد استفاده بکنه؟ شاید یکی از دلایل اصلیش مشکلاتیه که تو سمت چپ این منحنی هست. یعنی شما در تأمین ماده اولیه نگرانی این وجود داره که ممکنه به مشکل بخورید. شاید یه تیکش در طراحی محصول هست که باید از قبل دیده بشه. شاید یه تیکش در خود تولید، در تکنولوژی تولیدی هستش که ما باید بهش فکر بکنیم. به طور مثال ما یکی از مشکلاتی که در سرمایه گذاری واسه تولید داریم اینه که هر تولید کننده ای الان مجبورش میکنیم میگیم حتما باید بری یه سوله داشته باشی، یه زمین داشته باشی، در حالی که در دنیا مثلا تولید بدون کارخانه اصلا موضوع کاملا مرسومیه. یعنی به جای این که سرمایه رو سرمایه ثابت بکنن، سعی میکنن این سرمایه رو ببرن تو سرمایه در گردششون که اتفاقا جذابیت ایجاد بکنن واسه این تولید. ضمن این که زود بازدهش میکنه، یعنی یکی از دلایلی که این نقدینگی نمیاد بره تو تولید شاید به خاطر همینه که تولید رو خیلی زود بازده نمیبینن، وگرنه با مثلا نرخ تورمی که وجود داره به نظر من حتی با همین درصدهای تحصیلاتی که وجود داره میترسه که آدم ها برن تو تولید هم ورود پیدا بکنن. با این موضوع کرونایی که اصلا کاملا میترسه که تو یه سری از حوزه ها کاملا آدم ها برن تو تولید ورود پیدا بکنن.
بله بسیار.
اون روحیه تولید محوری باید یه مقدار به نظرم درست بشه، ضمن اینکه زنجیره رو هم باید کامل ببینیم. یعنی بله. ما نمیتونیم فقط به یه تیکه تولید توجه.
بله خیلی متشکرم آقای فیروزی عزیز، با شما خداحافظی میکنم. بله. آقای فتایی از شما هم سپاسگزارم، خیلی ممنون، متشکرم، موفق باشین و خدا نگهدارتون باشه. خب ما در حال حاضر ارتباطمون با آقای دکتر علی بابایی کارنامی نماینده منتخب مجلس 11 همراه هستیم، رو خط تلفنیمون هستن، بحث رو با ایشون ادامه میدیم. آقای دکتر بابایی سلام بر شما.
سلام علیکم، من خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران سلام و عرض ادب دارم و ایام پیشرو و ایام مرتبط و شبانیه را هم تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشیم آقای بابایی عزیز. الان که پیش از ارتباط با شما با آقای فتایی از تولید کنندگان و عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی هم هستن صحبت میکردیم، همینطور با آقای فیروزی که رئیس مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد داره بودن صحبت میکردیم. خب اینکه بانک ها و نظام بانکی ما خیلی رقابت نداره برای اینکه به تولید کننده ها وام بده به دلایل مختلف که حالا بحثش شد و آقای فیروزی هم در انتها ضعف قوانین و بی‌ثباتی اقتصادی رو یکی از عواملی دونستن که نظام بانکی خیلی اعتماد نمیکنه بر اینکه حمایت بکنه از تولید کننده، چون مرتب میبینه که ممکنه تولید کننده با خطرات و نگرانی های مواجه باشه که هر آن ممکنه او رو با مخاطراتی مواجه بکنه که نتونه به تعهداتش عمل بکنه و بنابراین سنگ میندازه جلوی کار تولید کننده به جای اینکه حمایت بکنه ازش، در به خصوص کسب و کارهای کوچک و متوسط. شما این ضعف قوانین و بی‌ثباتی رو چقدر مؤثر میدونید در عرصه اقتصادمون و اینکه نظام بانکی نتونه اون کارایی لازم رو برای حمایت از تولید داشته باشه؟
بله خدمت شما عرض میکنم که قطع به یقین بحث مربوط به ضعف قوانین یا قوانین در ارتباط به موضوع بانکی و سیاست های بانکی و سیاست پولی خیلی موثره و مخصوصا دولت ها و حاکمیت باید تکلیف خودش را نسبت به تولید، ارتباط بین تولید و تولید کننده و بانک و سیاست های بانکی در یه برنامه 5 تا 10 ساله باید مشخص و واضح بشود. یعنی ریسک سرمایه گذار و تولید کننده را ما باید تضمین بکنیم. اگر این اتفاق نیفته طبیعیه که خب برای تولید کننده واقعا شرایط فراهم نیست، مخصوصا پشتوانه بانکی و سیاست‌های پولی و ارتباط با بانک نقش تعیین کننده هم هست. یعنی وقتی منابع مالی در اختیار تولید کننده نباشه، خب تولید کننده نمیتواند به طور واقعی بتواند اون دغدغه‌هایی که در تولید داره، مخصوصا دغدغه‌های جانبی دیگری را هم داره قطع به یقین. ولی قانون نقش اساسی داره و قانونگذار و مجلس شورای اسلامی.
خب چه راهکار عملیاتی هم میتونیم بدین که اینکه ریسک سرمایه‌گذار تضمین بکنیم؟ یعنی چی دقیقاً؟ چه کار باید بکنیم که تضمین بشه؟
ببین یک اختلاف نظری هست بین قطع بیقین بین مجلس، حالا ما که شالله مجلس 11 کارششون کرد و تمام کارشناسان ایران و اقتصادیون و همه کسانی توی این مسیر دارن کار میکنن و نظر میدن، اختلاف نظری هست بین قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی. بانک ها خب بالاخره با نرخ بالایی و اعتقاد دارن که قیمت تمام شده پول با توجه به ارتباطی که پول تو بازار مخصوصا در بحث تفتبازی وجود داره، رقیب تولید کننده تفتبازان در کشور هستن. اونجا کوتاه مدت هم هست، بانک ها ریسکشون پایین هم میاد، خیلی راحت هم کار میکنن و به نوعی بانک ها خودشون اونجا کارآفرین میدونن. بلیده از اون منظر ما اگر بخواهد در نظر بگیریم، خب قیمت واقعی تمام شده پول رو در بانک ها باید مشخص کنیم. ارتباط بین تولید کننده و بقیه اون قیمت تمام شده پول را دولت باید به تضمین بکند، یعنی اینجا قانون نقش قانون تعیین کننده است. وقتی من پیشبینی یعنی پیشنهاد مشخص من اینه که ارتباط بین قیمت تمام شده پول، واقعی پول و اون چیزی که به نوعی توقعات تولید کننده را برطرف میکنه، اونجا تقریبا یه نقطه عطف میمونه. اون نقطه عطف دولت باید برداره، یعنی به دوش بگیره و در قالب
چقدر این عملی هست آقای بابایی؟
بله، دولت تجربیات شما داریم، ما در برنامه 5 سال پنجم و 5 سال سوم داشتیم، یعنی اونجا تبصره‌هایی بوده، پیش‌بینی می‌شده، یعنی دولت از تولید کننده تضامنی می‌گیره با محوری دستگاه‌های اجرایی، میگفت اگر شما اینقدر در اینجا مثلا تولید بکنید، در اینجا اگر کد برآورداری بگیرید، در اینجا اینقدر اشتغال جدید ارائه بکنید، با اون تسهیلاتی گرفتی ما به تعهد بین قیمت تمام شده پول و بقیه رو من به شما چی میدم؟ یارانه به شما میدم. و برنامه سوم خیلی خوب داشت اجرایی هم میشد به نظر من.
کوچه رو بس ادامه پیدا نکرد.
بله ادامه پیدا نکرد. برنامه های بعدی، یعنی برنامه چهارم، برنامه پنجم، ششم که الان ما در حینش هستیم، اومد برنامه ها و سیاست های دولت ها متفاوت شده. ما با ثبات در کشور جاری به ساری بکنه، تولید کننده تکلیف خودش رو بدونه. وقتی امروز میخواد بره وارد بازار تولید بشه، بدونه که 5 سال آینده دولت ها چیکار میکنن.
همون این ثبات چجوری اتفاق میفته؟ ببینید الان آقای فیروزی هم گفتن، خیلی از کارشناسان هم بر این اعتقاد هستن که اصلا قوانین ما بستری رو میسازه که همچنان به نفع دلالی هست، به نفع سفته بازی هست. ما چطور میتونیم این رو به گونه تغییر بدیم که به نفع تولید کننده باشه؟ چه کار باید بکنیم دقیقا؟
بالاخره یه مجلس و یه دولت دلسوز تولید میخواد دیگه. یعنی اگر ما نگرانی داریم نسبت به تولید، دغدغه داریم،
نه راهکار باید مشخص.
راهکار همینه دیگه. راهکار ما مثلا باید در برنامه 5 سال پنجم، من پیشنهاد مشخص من در مجلس 11 اینه که باید در یه برنامه 5 ساله در حقیقت ما یه قانونی رو تصویب بکنه با تصویب کلیت مجلس و مجمع تشکیل مسائل نظام و سران سه قوا، شورای عالی اقتصاد، همه باید تایید بکنن که در حقیقت گفتم بین قیمت تمام شده پول و اون چیزی که در سال به نسبت سنوات ها، یعنی اینجوری نیست که همینجور ثابت باشه، سنوات و توقعات تولید کننده، اون رو دولت باید هر سال،
یعنی همین اجرایی همین فقط همین یه دونه راهکار رو شما میتونید. من اشارم به اون بستر است، بستر قانونی. حالا این یه راهکاره که شما اشاره کردید که حالا اینم که عملی باشه نباشه خودش هم جای بحث داره.
اگر اون نگرشه، ببین اون نگرشه و دیدگاهه در کلیت کشور با توجه به شعار سال و دغدغه‌هایی که رهبری منظم انقلاب و مردم عزیز دارن، اگر اتفاق نیفته اون بستر هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی ما همه باید همسو بشویم، یعنی نگرش ها رو ببریم توی یعنی سیاست‌های اصلا همین بودجه، تصویب بودجه سالانه، این نگرش تولید محور باید بشه. یعنی من الان تمام بودجه امسال داشتم تا 98 و 97 را دیوار محاسبات برای ما فرستاد، همه اینا در سفته بازیه. یعنی ما تولید محور بودجه تصویب نمی کنیم. مثلا ما 470,000 میلیارد تومان در کشور بودجه تصویب می کنیم، بودجه جاری و غیر جاری، ولی میبینیم که اینا تولید محور نیست، در کنار تولید دیده نمیشه، اینا خود جدا کار خودشونی میکنن. بلیزا این ارتباطه بین تولید تا برقرار بودجه سالانه باید به تولید لینک نشود، شک نکنید این بستره است دیگه. اگر شما این اتفاق نیفته، این نگرشه در مجلس و دولت حاکم نشود، بستر تولید رو در مجلس و در سیاست گذاری کلان و خود ما اجرایش نکنید، و شک ندونید که این نگرش به تولید شعار میمونه.
یعنی شما معتقدین که اگر ما بتونیم از طریق روش های ریسک سرمایه گذاری رو تضمین بکنیم، این مشکل نظام بانکی نسبت به نظام تولید هم خود به خود حل میشه؟
از اول مهمترین دغدغه تولید کنندگان اینه، یعنی دو تولید کننده از بانک توقعی داره، از بانک توقع داره که یک در دقیقه ها و در اون تضامین های لازمی که بالاخره به تولید کننده سیمان داشته باشه. بله. بحث دادن پول ارزان قیمت مرابط مالی
همین یه بحث تضامین هست که الان تولید کننده محترم ما هم بهش اشاره کردیم، یکم بحث همین نرخ سود تحصیلات هست، اون هم یکی از مشو اون رو چکابت کرد.
یعنی این دوتا رو دو مجلس و دولت و به نوعی باید به بانک ها تولید کننده ها به تولید کنندگان باید اعتماد داشته باشن.
خب چجوری میتونیم اون نرخ سود تحصیلات رو کم بکنیم؟
بله. الو
آقای بابایی، اعتبار عرض کردم که چطوری اون نرخ تحصیلات رو میتونیم کمش بکنیم سودشو؟
ببین ما الان امروز توقعی که تولید کنندگان مثلا دارن 4% 5% برایشون قابل قبوله، قیمت پول مثلا توی کشور هست 20% مثلا. ما تعهد دولت بود در بودجه سالانه بود یارانه بده به تولید کننده، دولت بیاد پای کار. یعنی اون ما تعهد دولت نیاد هیچ وقت متغیر
یعنی محل تامین بودجش رو میشه پیدا کرد جایی که بتونه دولت همراهی بکنه.
بله، نگرانی‌های بزرگی داره. ما به این دولت‌ها باید از سیاست‌های مالی متنوع استفاده کنن، فقط در بحث اینکه مثلا صندوق ذخیره ارزی و نفت و این بحثا که نیست که
الان اینا ساده‌ترین راه‌هاست دیگه.
بله. فقط پول دست مردم، الان نقدینگی دست مردم چقدر؟ 1,200,000,000,000 دست مردم. خب اون پول چجوری دولت باید با روش‌هایی اینا رو بکشونه تو سیستم جاری تولید بده، دست مردم پول اتفاقا کمک هم می‌کنه. یعنی اونجا میاد تورم رو کاهش میده. یعنی شما در سیاست‌های در حقیقت اوراق و سفته‌بازی‌های دولتی هم باید کارهای جدیدی باید ایجاد بکنید. فقط اینجوری که ما از بانک‌ها توقع داشته باشیم. یعنی یک چرخه است، سیاست‌های مالی چرخه است. بانک یکی از شاخص‌های چرخه اقتصادی کشوره.
بله.
علاوه بر سیاست‌های متنوع باید اجرا بکنه. البته اینو نیاز به قوانین شفافی می‌خواد. یعنی مثلا اگه 100,000 میلیارد، 200,000 میلیارد، 50,000 میلیارد دولت مجلس به دولت اجازه میده سالانه شما از مثلا اوراق بفروشید، اوراق بخری و بفروشی از مردم بیاری و در سیستم تولید باید از این نه ببری در جای دیگه هزینه بکنی.
بله، این شفافیت نکته خیلی مهمیه که شما بهش اشاره کردید. خیلی هم انتقاد میکنن از عدم شفافیت در حوزه کاری نظام بانکی. مثلا فرض کنید که نتیجه تزریق 700,000 میلیارد تحصیلات در سال 98 معلوم نیست که قرار بود به تولید داده بشه، کجا رفته، به چه کسایی داده شده، بابت چه فعالیت‌هایی داده شده، مثلا چه تأثیری داشته. میخوام بگم که این شفافیتی که شما اشاره می‌کنید اگر وجود داشته باشه، ما میفهمیم که الان این منابعی که بانک حالا همون هم تایید کرده و در اختیار قرار داده، بالاخره تونسته به منجر به رونق تولید و کمک به تولید کننده بشه یا نه. اینم ما نمیتونیم تشخیص بدیم.
من اول بحثم عرض کردم به شرطی که ما همه شفاف باشیم. یعنی بانک‌ها همین بحث آمار دادن آمار و ارقام مرتبط به بانک‌ها، تسهیلات بانکی به ملت و یا تولید کنندگان یا در بخشایر بخشا. من خودم چون بالاخره دبیر کارگروه اشتغال یه استان بودم در قالب مدیر کل کار و کاون چند سال قبل، اما با بانک ها کاملا دور میزنن. سیاست‌های بانکی شفاف واقعا نیست. مثلا میاد یه تولید کننده 10 میلیارد تومان به یه بانک بدهکار یک ساله با استفاده دولت میاد چیکار میکنه؟ این استمهالش میکنه. دقیقاً میاد از تولید تضمین جدید میگیره، یک سال وامش عقب میندازه، سودی به بیشتری هم میگیره، همونی میگه من به تسهیلات دادم. این تسهیلات نیست، این اتفاقا کوله باری را به تولید کنندگان اضافه کردی. بانک ها یکی از به اصطلاح بحثایی که سیستم بانکی وجود داره عدم شفافیت سیاست های مالی در بانک ها که مرتبط با تولید باشه، تولید کننده واقعی باشه. این بانک اطلاعات درست را باید هم دولت هم کاری میکنه، هم بانک ها صادقانه پایکاری تولید بیان. اگر اتفاق بیفته مجلس هم به طور جدی وارد کار بشه، به این نقطه اصها و در واقع اون خلاها را پیگیری بکنه، اون تبدیل به قانونی که طریقت تو هم با ثبات باشه، قانونی که یک روزه و دو ماه و هشت ماه قوانینی
باشه. حالا امیدواریم که مجلس بتونه تلاش خوبی داشته باشه در این رابطه، چون ما هر دوره که مجلسی ها میان میگن که مثلا اصلاح نظام بانکی در دستور کار ماست، اصلاح نظام مالی در دستور کار ماست، ما میخوایم اینجوری کنیم اونجوری کنیم. بعد یه مدت که حالا وارد کار میشن میبینیم که همه چی تغییر میکنه. امیدواریم که این
سریع و شفاف بگم، مجلس 11 اگه غیر از این تفکر خاریم، این مجلس مجلسیست که عمل کردش بدتر و بدتر از مجلس 10 خواهد بود. و اصلا برای چی اومده مجلس 11 غیر از این کار دیگه نداره؟ مجلس 11 باید اولویتش به طولی شد. امسال رهبری هم سال جهش طولی جهشیه سالهای قبل سنوات قبل سال مبتلا به تولید اعلام می‌فرمودن، ولی اینطور جهش تولید ما توقع داریم یقبت جهش توری یعنی چی؟ یعنی ما قوانین و در حقیقت نوع نگرشمون را به وضع قوانین هم باید جهشی کار کنیم. جهشی عدد آلمانه دقیق
انشاءالله که همینطور. آقای بابایی یه سوال هم میخواستم، بله، در رابطه با این در واقع اختصاص 75,000 میلیارد تومان به صنایع کوچک ازتون بپرسم. همونطور که خودتون میدونید حالا دولت گفته که میخواد کمک بکنه، منتها این تسهیلات رو و این کمک رو با سود 12% قراره که بده. این ما تفاوت این 12% تا 18%ی که به حال الان به صورت عادی داره تسهیلات داده میشه، این باید با نظام بانکی هماهنگ بشه. آیا شده نشده؟ دولت چه تهاتوری یا مانوری میتونه در این رابطه داشته باشه؟
چون این شیبه نامه هستن بیرون نیومده، یعنی اینجا فقط در حد حرف اومده. شیبه نامه هاست البته برداشت از صندوق تمری که مقام اعظم رهبری موافقت فرمودن برای رفع بحران کوتاه مدت کرونا که در حقیقت مشخص شد از ارقام‌های متناسب با بحث مدیریت ملی مبارزه با کرونا مشخص شده. ولی این مخصوصاً تسهیلات بانکی شیوه نامه و ارتباط و تفاهم نامه که بین دولت و بانک مرکزی و بانک مرکزی با سیستم بانکی بسته میشه، این که هنوز بیرون نیومده. ما هم در جریان نیستیم من دقیق داشت. ولی خب از قطع به یقین گفتم که اون قیمت تمام شده واقعی پول که در حقیقت بحث روز هست، نرخ تسهیلات بانکی و اون 12% که بانک قطعا اینجا یه متعاوضی میکنه که دولت باید پرداخت کنه.
بله.
دولت در حقیقت در بودجه تنباتی باید بیاره، خسر یقین باید کوشش بده که در حقیقت بانک ها اینجا مستقرض نشن. ولی نکته اساسیش همین نکته است که بالاخره 12% اعلام شده که باید پرداخت بشه، تعهدی که دولت داده به مردم و تولید کنندگان. و اگه این کار نکنه در حقیقت ما در کوتاه مدت هم به تولید کنندگان بابت همین بحران اخیر هم یک خسارات بزرگی ایجاد شده که باید جبران بشه. البته این 12% هم به نظر من زیاده، یعنی ما حتی باید خیلی توی تسهیلات پایین‌تر می آوردیم چون تولید کنندگان حالت عادی و جاری ندارن. یعنی بحث روانی در سیاست‌های اقتصادی کشور هم مطرح است دیگه، بحث فروش، بحث‌های دیگر، بحث حقوق کارگران و مسائل مبتلا به بنگاه های اقتصادی در سطح کلان کشور و خورد. حتی اینجا بنگاه های کوچیک مثلا نیست، ما در تمام عرصه ها الان مشکل داریم. ما حتی واجای کسبی خیلی کوچولو که یه فروشگاه باشه در یک شهر الان با مشکل جدی مواجه. خب اینا رو باید در کوتاه مدت ما مدیریت بکنیم. این هم یکی از بخش های ارتباط با تسهیلات بانکی. حد اقل اینه که ما همین اینا که بدهکارن به سیستم بانکی اونا رو ما پوشش بدیم، یعنی الان اونا رو ما 5 ماه 6 ماه 1 سال اینا رو پوشش بدیم. اون سودهایی که جرائمی که بانک ها برای اینا در نظر میگیرن دولت بپذیره، همونا رو بپذیره، خیلی میتونه به تولید کنندگان کمک بکنه. یعنی نگید که کوله بار جدیدی رو به تولید کنندگان عزیز اضافه بکنیم ما، یعنی صرفا که ما نباید تسهیلات بدیم. الان تولید کنندگان که نمیتونه این منابع رو بگیره چون اکثریتشون به بانک ها بدهکارن. بالاخره همینجوری که به سادگی به یا چک برگشتی دارن یا بدهکارن، یا چک برگشتی نشد کرده از این بحران ایجاد شده، اینا با تصمیم گیری بشه.
درسته.
یعنی ما مشکلات دیگری هم پشت سر این بحران ما در حوزه های مختلف تولید ایجاد میکنیم که شده که باید یکی اینو واکاوی بکنیم و در حقیقت این بررسی بشه و تصمیم گیری دیری تری.
حالا این کمکی هم که قراره به صنایع کوچک بشه به دنبال بحران کرونا، اون هم با شرط و شروط هایی هستش که مشاغل روستایی و کسب و کارهایی که در روستا مشغول کار هستن معتقدن که حالا همونطور که شما گفتید حالا باید شیوه نامه و اینامش در بیاد، ولی میگن که تا الان اون چیزی که مطرح شده مشاغل روستایی رو عملا کنار گذاشته از ارائه این تسهیلات بهشون. حالا نمیدونم این رو شما مد نظر دارید که اگر
نامش شد، میگم حتی یه واحد خدماتی که کسبی خیلی کوچولو داخل یک روستای کوچیک یا یک شهر کوچیک هم هست بوده مد نظر قرار بدید. من که این جورا که نظر اینو نگه تسهیلات بین واحد بزرگ کوچیک قبول ندارم، یعنی اصلا نگرشه غلطه. ما سیاستای اقتصادی ما باید مکفی بشه. ما وقتی ما دولت سیاست گذاریش متناسب و شعلیت تولید کنندگان و باید تصویب بشه، اینجا نیستن تصویب بکنه آقا اون تلویزیون رو بدید اینا ندید. هر کسی که در اینجا میتوانه با استفاده از اون ظرفیت هایی که دستگاه های اجرایی تشخیص میدن، ما بالاخره در شهرستان ها در استان ها دستگاه های اجرایی واکاوی کننده داریم دیگه، بالاخره مرجع اون اونا میتونن که چه واحدی در بابت کرونا مثلا در فلان شهر خسارت دیده، ربط داره تولید نداشته تو، خب مثلا واحد تولیدی هست تولید نداشته در ایام مدی مثلا مشکلات کرونا، خب طبیعی وقتی تولید نداشته مشخصه. ولی بعضی از واحد تولیدی الان دارن تولید میکنه، خب که نباید الان بگه منم مشکل ایجاد شده که اون تشخیص با دستگاه اجرایی صادقانه و شفاف.
بله، همین تشخیص خیلی مهمه. ما
به حال انحراف
اون جاهایی هم در مقاطعی هم که منابع مهمی رو تخصیص دادیم در نظر گرفتیم که به تولید کننده کمک بشه، ما با انحراف در واقع منابع مواجه بودیم و به حال دیدیم که اون انتظاری که مورد نظر هست نمیتونه اتفاق بیفته. این هم